شروع بکنیم، منتها خب ملاحظه می‌فرمایید که دیگه هی حرف پیش میاد و بحثمون عقب افتاد زمانه. حالا دیگه چاره این نیست، انشاءالله تا ده و ربع ده و بیست دقیقه تمامش میکنیم. یک جلسه ای هم من دارم، حالا ببینیم که انشاءالله چه میشه. تا سر قال الفاضل و شارح باید انشاءالله بخوانیم. ببینیم امرت رو فرمین، اون چیزی که دیروز شیخونا فرمودن در باب این که نسبت بین محدث و مفعول چیه، محدث و معلول چیه، سر کردم شیخونا به اجمال برگزار کردن. حالا جناب خواجه میخوان با یک تفصیلی اون رو توضیح بدن که نسبت میان معلول و محدث چیست. آیا اونطور که متکلمین آمده اند فرموده اند این دو نسبت تساوی ندارند، یا اونطوری که حکما گفته اند این دو نسبت تساوی دارند؟ البته فعلا در اینجا، خوب گوش بدین چی میگم، فعلا در اینجا چون غرض ما این است که کشف بکنیم که منات حاجت معلول به علت چیه، در این حد یکفی، این که بگیم نسبتشون تساویه، اخصی که متکلمی میگن نیست. ولی بعدن تو فصل هشتم میان هر چه اینجا گفته این ترک میکنیم و کامل و صحیحش اونجا میگن. ولی فعلا که میخوان بگیم منات حاجت چیه، همین که بگن معلول محدثه کفایت میکنه. چرا؟ چون میخوان برن روی سراغ به اصطلاح قید حدثش و نشون بدن حدث منات حاجت نیست. بعد بگن خب چیه پس؟ بگن امکانه. بعد بگن خب بعد الحدث هم که ممکنه، پس همچنان نیازمند علت هست. روشنه؟ خب روی این جهت فعلا میخوان تساوی برن درست کنن. مطلب همونه که دیروز گفتیم، ولی با تفصیل زیاد جناب خواجه این رو میگن. آخر سرم میان میگن بابا دعوا لغویه. این که آیا فعل همون حدثه لذا معلول همون محدثه یا نیست، یک بحث لغوی است و باید رفت سراغ لغوی ها ببینیم اونا چی میگن. که حالا اونجا رسیدیم یه توضیح عرض میکنم که به چه کتاب هایی باید مراجعه کرد اگر وقتمون برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش جناب شیخ گذشت معناه انا نعبر ها هنا عن معنى المحدث بالمفعول. ما ها هنا این را فهمون نه مطلقا، ها هنا فقط این جایی که میخوایم منات حاجت به علت رو بدانیم. گرفتی چه شد؟ چون شما دیروز پری روز یه فرمایشو فرمودید، من گفتم نه میخوام اون نیاد تو ذهن دونا، ها هنا فقط ان معنی المحدثه بالمفعول. بنابراین وقتی میگه مفعول، منظورمون همون موجود بعد العدم به سبب ما هست. مفعول و محدث یکیه. وقتی میگه مفعول، موجودی که بعد العدم، یعنی مسبوق به عدمه، بعد العدم به سبب ما، کرکلم برای ما فاعلش فرقی نمی کنه، هر فاعلی باشه هر علتی باشه، سبب ما یه علتی یه فاعل. خب سوا اون کان احدهما مقولا علی الاخر مساویا، خواه یکی از آن دو، باز تفاوتی نمی کند کداما، یکی از آن دو مثلا مفعول مقول بر اون دیگری یعنی محتس به نحو مساوی باشد یا به نحو اعم باشد یا به نحو اخص باشد. شیخ میخواد مبنای متکلمین رو خراب کنه تا تساوی رو فعلا در این مرحله اثبات بکنه. در این مرحله یعنی در فصل دو تا ببینید تو فصل هشت نصف برداریم از این حرف. حتی یکون کل مفعول محدثا و کل محدث مفعولا. خب اگر مساوی باشن هر مفعولی محدثه و هر محدثی هم مفعول، نسبتشون تساویه دیگه، درسته؟ خب او اعم یعنی نسبت مفعول به محدث اعم باشد، حتی یکون کل محدث مفعولا، اما ولا درکس، یعنی لم یکن کل مفعول به محدثا. بعضی مفعول هست ولی محدث نیست. کلام عالم ابداع منظوره، مبدعات مفعول حضرت حق هستند اما محدث نیستن. چرا؟ چون همه ها رو گفتم محدث اونیست که مسبوق به عدمه و اینها مبدعات رو مسبوق به عدم نمیدارن. روشنه؟ او اخسته حتی یکون کل مفعول محدثا ولاگرکست، هر مفعولی محدث باشد اما هر محدثی مفعول نباشد. خب این اصلا فرض عقلی ندارد، چون اگر محدث هست یقینا مفعول دیگه، چون مسبوق به عدم است، به سبب علتی به وجود آمده. خب وقتی به سبب وجود آمده حتما معلول هست، معنی ندارد بگی محدثه ولی معلول مفعول نیست، درسته؟ پس این فرض رو بذارید کنار. فرض تباینم که شیخ اصلی طرح نفرمود بذارید کنار، یا تساوی رو بگیرید یا اهمیت رو که متکلمین بگن. خب حالا ببینید حالا بفهمید، اگر تباین و اخصیت رفت کنار، یا باید تساوی رو بپذیرید که حکیم بگه یا اهمیت رو بپذیرید که متکلم بگه. حالا کدوم رو میخوان بگیم؟ ما حالا میان یک صفحه و نیم حرف میزنیم، آخرش هم میگیم اختلاف لفظیه، باید رفت کتاب لغت دید. حالا مسیر دست دون باشه تا این رو بخوانیم. خب ثم اشتغل جناب شیخ الرئیس به بیان کیفیت تفاوت بین المعنیین، اشتغال پیدا کرد به بیان چگونگی تفاوت بین دو معنا. کدوم دو معنا؟ محدث و مفعول. محدث و مفعول. و ذکر ان المفعول مال ما انما داره، انما یکون اخص من المحدث اذا کان معنى المحدث یسیر به زیادت معنا مخصصا مساویا لمعنى المفعول. ذکر فرمود جناب شیخ که مفعول اخص از محدث ازا، اگر چنین باشد که معنای محدث با یک زیاده معنای به اصطلاح یک زیاده معنایی که مخصص است مساوی با معنای مفعول بشه. یعنی که این ارتفاع من چه عرض میکنم؟ ببینید شما یه وقت میگید انسان، یه وقت میگید حیوان. خب این دوتا اگر یک معنای مخصصی اضافه به انسان شد، به حیوان شد و حیوان با ناطق جمع شد و ناطق اون معنای مخصص مورد نظره، اون را با انسان مساوی میشه. تکرار کنم، یه انسان داریم یه حیوان داریم، حیوان اهم از انسان دیگه. حالا به این معنای اهم میان یه معنای مخصص اضافه میکنید به تعبیر شیخ، یعنی کنار حیوان یه ناطق قرار میدید، این اهمه با اون مخصصه که جمع شد مساویه با این طرفیه، یعنی انسان میشه. حالا یه مفعول داریم یه محدث داریم. اگر یه قیدی که ناطق رو به حیوان اضافه کردید مساویه با انسان شد، بیاریم بزنیم کنار مفعول، کنار معلول، او رو مساویه با محدث بکنه، گرفتید چی شد؟ این فرض اهمیت میشه. روشنه؟ اجازه بدید عبارتو بخونم بعد بفرمایید. خب یه فتح برید بالا دوباره بخوانم. و ذکره که ان المفعوله، دور مفعولیه آکولات بذارید چون لفظ شما کار داریم، مفعول انما یکون و اخص من المحدث، من المحدثه اذا، وقتی که معنای محدث یسیر و به زیادت معنن مخصصن با اضافه شدن یک معنای مخصص، یعنی یک قید، معنای مخصص یعنی یک قید بخوره، اون وقت یسیر و مساویان به معنا المفعوله، با معنای مفعول یکسان میشه. خب حالا این را دفعه شرط میکنم، این محدث چه مخصصایی میتونه کنارش بیاد که او مفعول مساوی بشه؟ چه چیزایی میتونه این دوتا رو مساویشون بکنه؟ چون فعلا مساوی نیستند، ببینید بعض چیزا محدث نیستند ولی مفعول هستند، یعنی معلول هست ولی محدث نیست، مثل آدم ابدا. پس فعلا بین اینها نسبت تساوی نداریم. خب چگونه میتونیم اینا رو مساویشون بکنیم؟ یعنی اون قیدی که مثل الناطق میاد حیوان رو با حیوانی که عام است با انسان که اخص مساویش میکنه، در اینجا چیه؟ که بیاد معلول رو مفعول رو با محدث مساوی بکنه. گرفتی چی شد؟ روشن هست؟ خب بله؟ حالا پنج شیش هاشو میگن شیخونا، پنج شیش هاشو میگن. و اشاره الى زیادات، اشاره فرمود جناب شیخ به این زیادات. زیادات یعنی چه؟ یعنی همین قیودی که اعم رو با اخص مساوی میکند. تکرار بکنم، زیادات یعنی قیودی که اعم رو با اخص مساوی می کند. که چیه؟ فذکرت جناب شیخ از این قیودی که می توان به معنای محدث اضافه کرد و با این اضافه محدث و معلول مفعول رو مساوی کرد ذکره، اینا رو ذکر فرمود. یک، اولا التحرک، فرمود ما بیان بگیم عرض بکنم معلول متحرک مساوی با محدثه، فإن المحدث قد یکون حدوثه به تحرک من الفاعل، گاهی از اوقات محدث حدوثش با تحرک فاعله، که بشونن فاعله به حرکت، مثل نجاری که تا بیاد این میز رو درست کنه یحتاج و علاج الحرکه، درسته؟ در مقابلش قد لا یکون، گاهی از اوقات هم چنین نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه در باب خداوند متعال میفرماین فاعلون لا به معنی الحرکه. ترجمه فرمان بو علی 70 پدر جدش هنو به دنیا نیمدن، امیرالمومنین فرمایشون فرمان فاعلون لا به معنی الحرکه، خداوند فاعل است ولی فاعلی که متحرک توش قید نیست، برعکس نجاری که تا بخواد این میز رو بسازه نمیتونه الا بالحرکت. رجوع فهمم واقعا به آب طلا باید نمیش فرماشات حضرتو اینقدر دقیق در عوجز عبارات، در عوجز عبارات. ثم المباشرت و العاله، گاهی از اوقات هم با قید مباشرت و آلت میشه اینا تساوی که، یعنی بگیم معلولی که به مباشرت محدثه، معلولی که به آلت محدثه. گاهی از اوقات هم دقیقا فرض عکسشه، یعنی اونی که به مباشرت و آلت نباشه. حالا بعدن جناب شیخ انواع فوائل رو، البته فوائل طبیعی رو تو نمط سوم فرمودند و نه فوائل الهی رو، چون میخوان بگن کیفیت فعل خداوند چگونه است بعدن برامون میگن. حالا اینجا فقط اشاره میکنن، میگن ثم المباشرت به سه تا فتحه، ثم المباشرت و الالت و المهدس و بالمباشرته یقابله المهدس و به آلتن. مهدس بالمباشره یعنی اونی که علت در ایجاد او نیازمند به وسیله و آلت، نیازمند به واسطه نیست. ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیلکون تمام شد. به قول حکما فاعل بالعنایه، مثالی که شیخ در شفا میزنه اینه که یک بند بازی روی بند داره راه میره، کافیه فقط عنایت بکنه به افتادن، همین که عنایت کرد به افتادن و سلام. نه مباشرت آلت میخواد، نه مباشرت واسطه میخواد. همه ی عالم، البته خداوند فاعل بالعنایه نیست، ولی حالا رو این وجهش میخوام تطبیق بکنیم، همه ی عالم بدون هیچ گونه واسطه ای به امر کن ایجاد شده و ایجاد میشه، لذا این فرض تطبیقش. منتها ببینید ول محتسب المباشرته یقابله، حالا دو تا چیز میخوان در مقابلش بگن، خوب اینا بفهمن که مطلب گم نشه در اون. یک المحتسب آلت من وجه، اونی که باید حدوثش با آلت باشه. ببینید همون نجاره وقتی میخواد این میز رو درست کنه چی ها میخواد؟ چوب میخواد، اره میخواد، نمیدونم میخ میخواد، چکش میخواد، رنده میخواد، ده تا چیز میخواد، درسته؟ ولولا هذه الوسائل امکان ایجاد میز برای بهترین نجار هم نخواهد بود. دو اینا میفرمان و هو ظاهرون، خب این که کاملا روشنه. دو و یقابل هر محتسب به تولده من وجهن، اما در مقابل اونی که به مباشر است از یه وجه دیگر میتونیم محتسب به تولده بگیم. محتسب به تولد یعنی اون که مباشرتن نیست، بلکه یک واسطه ای میخورد و از اون واسطه این معلول پدید میاد. تکرار کنم ببینید این اتفاق چه ارز میکنم. ببینید یه وقت میگی محتسب مباشر هست یعنی بدون هیچ واسطه این ایجاب. دو اونی که بل مباشره نیست یه وقت به غیر مباشره تنه به غیر آلتنه یا بل آلت الواحده مثل این نجره که گفتیم چوب میخواد و میخ میخواد. ولی یه فرض دیگه هم هست که بهش میگن محتسب تولد. محتسب تولد بیش از یه واسطه میخوره. چه حالا واسطش را شیخ الامیان میفرمان اول ایجاد میل میکنه، بعد اون ایجاد میل ایجاد فعل میکنه، ایجاد میل میکنه بعد اون میل فعل را ایجاد میکنه. بنابراین دو تا واسطه میخوره. حالا مثالش را عرض میکنم و ذالک این دومیه به تولده ان بعض المتکلمین یقولون لحدوث الحرکت عن الجسم مثلا برای حدوث حرکت از جسم میگن حدوثون به تولد، یعنی چه حدوثون به تولد؟ ها لان الجسم یحدث اولا اعتمادا ثم يتولد من ذلك الاعتماد الحركه. اعتماد بالاش مرغوب بفرمایید یعنی میل، همون چیزی که حکما بهش میگن میل متکلمین بهش میگن اعتماد. جسم اولا یه میلی در خودش پدید میاره، بعد اون میل باعث حرکت میشود. مثلا ببینید اینا در طبیعیات قدیم معتقد بودن که هر جرمی در این عالم یک مکان طبیعی دارد که در حرکت است تا به اون مکان طبیعی برسه. وقتی به اون مکان طبیعی رسید به سکون میرسه. این چیزی بود که بعدها اومدن به عنوان جاذبه و اینها ازش یاد کردند و همونه. میگفتن ببینید شما این رو که دارید و این دست من قاصره، قصر کردی این رو از مکان طبیعی خودش دور کرده. مکان طبیعیش چیه؟ اینه که قاصر بره و چی میشه؟ حالا قاصر فعلی چیه؟ این جرمه و این فرشه و خاکای زیرشه. اگر اینا نباشد این میره تا مرکز عالم که مرکز کره زمینه، اونجا محل طبیعی اینه. کما این که محل طبیعی ماها و همه این افلاک و کرات و کهکشان ها و اینا مرکز کره زمینه. گرفتی چه شد؟ خب حالا اول در این ایجاد میل می کند این جسم، یعنی در خودش ایجاد میل به قول متکلمین ایجاد اعتماد می کند، ثم از این میل این حرکت به وجود میاد. لولا اون میل این حرکت در کار نیست. گرفتی چه شد؟ اول این دانه گیاه در خودش میل به فلان رو حاصل میکنه، بعدن در اثر حصول علل طبیعی به نحو کمال، یعنی آب باید باشه، نور آفتاب باید باشه، فلان نباشه، تو این خاک نمیدونم چرم و سم و اینا نه، وقتی این میل ها به نحو کامل درش حاصل شد، حالا حرکت شروع میشه. این چه کار میکنه؟ ذره ذره میاد و حرکت میکنه. گرفتی چه شد؟
قصر یعنی
مانه. قصر یعنی مانه. این پشتی که الان پشت سر شماست و نمیذاره شما جلوتر برید، این قصر شماست. قصر با سینا، قاف و سین، یعنی سین سه دندونه. قصر یعنی مانه. این الان قاصر این است، نمیذاره این بیفته رو زمین. گرفتی چه شد؟ خب این رو تا حالا تو طبیعیات مفصل صحبتش رو میکنن بهش میگن حرکت به تولد، یعنی اول یه واسطه میخورد تا حالا در ما نحن فیه میله، بعد این میله تولید اون فعل میکند، اون حرکت رو تولید میکند. گرفتی چه شد؟ اون وقت خداوند متعال نظامات این عالم رو همیش رو بر همین اساس گذاشته. یعنی چه؟ یعنی برای خداوند انقراض نسل انسان مذموم و مکروهه، لذا در او این میل رو میگذاره که به یه سنی که رسید نیازمند به جنس مخالف باشه، بعد حرکت بکنه بره پی نکاح تا نسل انسان منقرض. حالا این رو در تمام حیوانات گذاشته، این رو در تمام نباتات گذاشته، امثال بوعلی و اینها بعضی جاها معتقدن حتی در جمادات هم گذاشته. یعنی جمادات هم نفس ناطقه دارن، ادراک میکنن این نیز تا انقراض این پدید نیاد. درستی چرد میکنن؟ حالا اون مهم نیست، شما رو این فکر بکنید، در انسان میل رو تولید میکند تا میل به حرکتی انجام است. روشنه؟ چی میفهمونیم؟
جوانگی.
و یقولون لحدوث اعتماد ان حدوث میل از این جسم حدوث به مباشرت. ببینید میل که در این پدید میاد این الان بیواسطه است، اما فعلی که الان حاصل میشه با واسطه است. واسطش اون میل است، میل به مرکز. اون میل بی واسطه است، فعل و حرکت با واسطه است. درسته؟
اما تا امور اجرا نمیشه میگن
چی؟
این قاعده در همه حرکت ها و همه امور نیست.
مدیگه
شما یه خیلی
وقت جاو واسطه را نمیخواد
هر حرکتی میخوای حساب کنی یه میلی هست دیگه.
تو حرکات طبیعی رو داریم میفرمان، تو حرکات طبیعی بله، ولی در حرکات غیر طبیعی نه. مثلا عیفه تو حرکت رو من مبادی و من مبادی یه علال مرادی اونجا دیگه اینا نداریم بی واسطه. تو حرکات طبیعی چه؟ خب ثم ذکر خود جناب شیخ الرئیس الاختیار را و طبعه. ببینید اختیار اون جاییست که اراده در فعل موجود است و طبع اون جاییست که در فعل اختیار و اراده موجود نیست. اختیار و اراده موجود نیست. دیروز مثالش عرض کردم خدمتتون، اون کسی که با اراده را میفته میره تو آشپزخونه لیوان رو برمیداره آب میریزه میخوره فلان، این حرکت به اراده است. اما اون عقربی که خواه ناخواه چیزی جلوش قرار بگیره نیش بهش میزنه، اون رو گفتن حرکت به طبعه. حالا ما کاری نداریم که درست یا نه، ما مثال رو داریم میگیم. لذا حکما میگن اگر شما یک سنگ هم در طریق عقرب بگذارید، جناب عقرب برای حذف این سنگ نیشش میزنه. در توم نمیزنه واقعا، از در باسیل سنگ که نیش نمیزنه.
اون دیدم که مثل سوراخ کرده باشه نیشش
شخصش بوده. سنگی میکنم؟ نه، بحث بر سر این نیست که چی رو سوراخ کرده، بحث بر سر اینه که آیا واقعا این را عدو میداند که بهش نیش بزنه؟ بله، اگر کسی بهش حمله برمشه نیشش میزنه، ولی سنگ رو دشمن میداند؟ معمولا باید دشمن بدونن دیگه. اول گلستان چی میفهم جناب شیخ؟
نیش عقرب.
آخه این تو گلوی ساعت
نه
بله فرمایش فرموده در ذهنم برف ازا قهر الانسان تال لسانه سف نور مغلوب یحتر سعال کلبی سه نور مغلوب که او رو دشمن میداند به کلب حمله میکنه اگر چه میدونه دیگه گاز بهش میگیره تا موم شد. این حرکت ارادیه. اما حالا واقعا اگر جلوش یه سنگ دید بهش حمله میکنه سه نور به سنگ حمله میکنه ما حالا داریم مثال میزنیم بگذاریم دیگه مهم نیست. خب ثم ذکر جناب شیخ الاختیار و طبع و هما متقابلان من وجهن این من وجه نه من وجه منطقی ها من وجه لغوی یعنی اختیار و طبع از جهتی متقابلند با هم و اون جهتش هم اینه که در فرض اختیار شعور و علم فاعل لازمه اما در فرض طبع شعور و اختیار لازم نیست و الحدوث و بهما ظاهرون یا وقت حدوث هم اختیاره مثل انسان که افعالش هم اختیار یعنی شعور و ارادتن از ایسن میزنه یه وقت هم هست که نه ان طبع یعنی شعور و اراده درش نیست مثلا فرض بفرمایید یه طفلی که اینجاست و یه پارچه زیر دستش افتاده اینم غذاشو خورده سیره همینجور که داره به این تاق نگاه میکنه صد بار این پارچه رو این ور اونورش میکنه خب اراده و اختیاری دارهش نیست یه فعل طبیعیه دارید انجام میده میکرد حالا همین وقتی یکم بزرگتر شد میفته به دایره عبث. عبث یعنی فعلی که شعور توش هست ولی نتیجه توش نیست، یعنی کلی زحمت میکشه دیده این اسباب بازی ها رو درست میکنه بعدم یه لغت میزنه توش تمام. وقتی رسید به مرحله حیوان ناطق او وقتی که نه طبعه نه عبثه، یعنی فعلش کاملا از روی اراده است و نتیجه منده. البته باید باشه با و الا ما 90% کارهایی که میکنیم اگر با ضرب دین نگاهش بکنیم واقعا اینطوری نیست، یعنی میدویم تا یه ماشینه خیلی خوب ثم اگر شما با دقت به این فعل نگاه بکنید مطلقا نتیجه من چون اون چیزی که من حاجت دارم اینه، منتها تو این ترافیک به خاطر اینکه خیلی خوب و مایل فلانه یه اتومبیل شاسی بلند فلان میخرم 6 سیلندر میخرم، خب این فعل عوضه با دقت عقلی که ببینیم ها. لیکن انسان در بسیاری از افعالش همینطوره، شعور و تعقل پشتش میره بسیاری از افعال ما همینطوره و حتی به ظاهر فکر میکنیم کماله با بگیم یه ماشینه 8 سیلندر شاسی بلند در حالی که تو این ترافیک ماشین 8 سیلندر پدر اینو در میاره کل بنزینش هم نداره. مثل همین آقا که وسط مدرسه که محل درس داره این کار رو میکنه، اونم وسط روز
اما این چند درده
به جایی که شب عصر وقتی بحث نیست، حالا این وسط یه روز تو بلند بود چیز میذارن، حالا این روزن که اونا نیستن اینا هستن. خب ول مقصود و بیان و ان المفعول لو کان مثلا مساویا للمحتسب بالاختیار او بالتولده، حالا جوابش لکان اخص من المحتسب مطلقه، مقصود بیان این است که مفعول اگر مساویه با محدث بالاختیار، ببینید اون محدثی که با اختیار پدید میاد، نه محدثی که بی اختیار است. و مثالی که میزنن اینه، شما سنگ رو با اراده پرت میکنید اما شیشه بی اراده میشکنن، این پرتاب سنگ رو میگن مفعول، میگن معلول، ولی او چون اراده توش نیست بهش معلول گفته نشود. اراده فرمودید؟ ها خب، این هم از این بود. آب تولده یا چنین باشد که فعل با تولد یعنی اون واسطه پدید بیاد، لکان اخست من المحدث المطلق. محدث مطلق یعنی محدثی که قید درش و اینما ذکر ذالکه. چرا جناب شیخ این ها رو فرمود؟ ها لأن المتکلمین یطلقون الفعل، دو طرفش دیومه بگذاری، متکلمین اطلاق میکنن فعل را علا کل احداث یکون و به ارادت فاعلهی. ببینید امرتانو چرد میکنن؟ امرتانو سنگ رو که شما پرت میکنید به اراده فاعله، اما شیشه که میشکنه به اراده سنگه؟ ما دیگه. پس متکلمین به این که من سنگ رو پرت کردم فعل میگن، اما به اون شیشه ای که خورد شد در اثر سنگ فعل نمیگن. چرا؟ اگر اسنادش بدید به من که واسطه البته بینمون میخوره که اون سنگ است، یعنی بل آل است نه بل مباشره، اون وقت میگن فعل، اون وقت میگن فعل. روشنه؟ خب لأن المتکلمین یطلقون الفعل على كل احداث يكون بإرادت فاعله، اون وقت و هو این معنا، معنای احداث همراه با اراده فاعل، تکرار کنم، معنای احداث همراه با اراده فاعل اخص من الاحداث المطلق، چون در احداث مطلق قید اراده نمیاد اما در اینجا قید اراده میاد. خب حالا اینا بفهمم. پس حکما به خوردن سنگ در شیشه و خورد شدن شیشه فعل میگن، اما متکلمین به خورد شدن شیشه به وسیله سنگ فعل نمیگن، چون متکلمین قید اراده میذارن، حکما قید اراده نمیذارن. شد؟ اگر فرض بفرمایید که زلزله بشه و مثلا یه سنگی از بالای اونجا پرت بشه و اون درخت رو بشکنه، حکما میگن فعل، اما متکلمین حساب فعل نمی کنن،
محدث میگن ولی فعل نمی کنن.
بله بله. خب ولی حکما او یطلقونه کی فعل را، زمین رو بزنید به فعل، علا معنن یا امول احداث و الابداع، هم احداث رو در بر میگیره هم ابداع رو. علا هازا از نظر حکما معنای فعل نه تنها اخص از احداث نیست، چه اعم از اونم هست. بنابراین حتی ابداع رو هم در بر میگیره و اگر بخوام مساوی بشه باید قیدی بهش بزنید تا به وسیله اون قید بین محدث و مفعول تساوی برقرار بشه. خب فاستعملهو، زمین رو بزنید به فعل، استعمال کرد فعل را، از شیخو جناب شیخ الرئیس هاهنا، یعنی در این جایی که ما در پی کشف منات حاجت معلول به علتی، تکرار کنم، هاهنا، یعنی در اینجا که ما در پی کشف منات حاجت معلول به علتیم، ها فاستعمله الشیخ هاهنا علا انه مساوین للاحداث، به این وقت که فرمود فعل مساوی با احداث هست، شد فعل مساوی با، چون شیخ از حکم هستی لرمون کرده میگه نیست که، و سعمل المهدث علا انه مساوین للمفعول و الذی یقابله، یعنی المهدث علا انه مصاب للفاعل، روشن اینا. و اشار معذالک الى ان المتکلم لیس فی هذا التخصیص، کدوم تخصیص؟ خاص بودن معنای فعل از معنای احداث به مصیبن، این که گفت فعل اخص از احداث است مصیب نیست. و امکان حاضر بحث و لفظی، یا هرچند که این بحث بحث لفظیست و مربوط به این است که عرب در مقام وضع لغت فعله چه مرد نظر آورده؟ آیا فعل را اخص از او دانسته یا نه؟ خب حالا اگر اینو بخوام ببینیم کجا باید ببینیم؟ بخوام ببینیم عرب چه چیزی رو اراده کرده، در چه کتابی باید ببینیم؟ نه دیگه گفت لفظیه، کجوم را مطمئن ببینیم؟ چه کتاب لغتی رو باید ببینید؟
کتاب لغت خوب باشه
فروغا
چی؟
کتاب های فروغا
ببینید؟ توجه نمی فهمم، میخواییم ببینیم عرب در مقام وضع وقتی فعل رو وضع کرده چه اراده کرده؟ مساویه با به اصطلاح حدوثه یا مساویه با حدوث نیست؟ ببینید تنها چیزی که اینجا به کار میاد اساس البلاغه زمخشنی که بین معانی حقیقی وضعی و معانی مجازی فرق میذاره، یعنی اول معنای وضعی رو میگه بعد میگه و من المجازه فلان، در حالی که بقیه آقایان لغوی ها این دو رو فرق از هم فقط و فقط هم سید مرتضی رو داریم که میگه استعمال علامت حقیقت با، همه گفتن استعمال اهمه، میتوانه چون مجازی را دکنه. مرتضی منفرد است به این حرف که اگر استعمال کردی داری معنای حقیقی را به میکنی، مرتضی رو بذارید کنار که حرفش خیلی پیچیده و عجیبه، تو عملی شاید یه جا 15 صفحه سوش توضیح میده، بیان این طرف تو عام لغوی ها و ادبا باید رفت سراغ اساس البلاغه زمخشری و دید فعله رو برای چی وضع کرده اند. خب و ذالک لأن الزیادات ما به تابع علت انقدر جمعه یکسر و فی النصب و فی الجره معا، بنابراین لأن الزیادات لیست به داخلت فی مفهوم الفعل، بحث لفظیه، این زیادات یعنی قیود و معانی زائد داخل در مفهوم فعل نیست. عرب وقتی که وضع کرده ارادتا مشهد میکنن عرب وقتی وضع کرده فعل را توش قید نکرده با شعور همراه باشد یا بی شعور، اختیار میخواد یا نمیخواد، آلت درش باید باشد یا حتما بی آلت و بالمباشره باشد. نه بابا، عرب اینا رو توش نیورده، میتواند اون باشد میتواند اون باشد. بنابراین حدوث یعنی پدید آوردن با فعل یعنی انجام دادن یک سانه، چون این سانه قلو توش نیم. بنابراین حدثه با فعل مباشر دار، فعل بی مباشر مساوی. حدثه با فعلی که ان شعوره باشد مثل این سان، فعلی که ان لا شعوره باشد مثل سنگی که خورد تو اینجا مساویه. و همش به یک سان درسته چی شد؟ و استدل علیه چی جناب شیخ؟ به ان مفهوم الفعل لو کان مشتملا علی بعض تلک الزیادات، اگر مفهوم فعل مشتمل بر این زیادات یعنی قیود، زیادات یعنی قیود، اگر مشتمل بر این قیود بود و عرب وقتی میخواست وضع بکنه کلمه فعل را این قیود رو هم در نظر میگرفت، اون وقت لکان انزمام و مقابل ذالک البعض الیه فی اللفظ مقتضی للتناقض، اگر طرف مقابلش رو بهش نسبت میدادید باید تناقض درست میشد دیگه. مثل چی؟ مثل این که تو فعله بگیم فعله به تاب، خب فعله به تاب باید تناقض باشه دیگه، چون تو فعله گفتید غیر اراده و اختیار هست. حالا اگر گفتیم فعله به تاب، خب به تاب منافات با اختیار داره دیگه، پس باید در اینجا شما منافی با معنای فعل آورده باشید، حالا که چنین چیزی نیست. دو، او کانن زمام و عین ذالک البعض الیه مقتضیان به تکرار. آقا اگر این قید در فعل خابیده باشد، حالا شما آمدید خود اون قید رو به فعل اضافه کردید، باید تکرار صورت گرفته باشه. روشنی تکرار کنن؟
مفهومش یه به اختیار باشه، وقتی ما به اختیار اضافه بکنیم میگه
تکرار باشه، باید تکرار باشه، در حالی که چنین چیزی نیست. مثلا میگیم فعل بالاختیاره، خب اگر قید اختیار تو فعل نهفته باشد، باید ما بلا فاصله بگیم خب فعل بالاختیار که تکراره و حشوه، در حالی که کسی از فعل بالاختیار حشو درک نمی کند. ول عرف و یشهد و به خلاف ذالک، عرف میگه نه تکرار صورت گرفت نه تناقض صورت گرفت. پس نتیجه میشد که هیچ کدام از این قیود در معنای فعل نهفته نیست، پس فعل مطلقه. نتیجه وقتی مطلقه با معنای حدوث مساوات داریم. این اصلا شد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و احل
بیت.
خیلی دیر شد و یکی از دوستان هم